بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما بحث قرآنيه، بحث دیروز ما بحث اصولی بود، این بحث ما بحث قرآنیه. بنابراین گاهی از اوقات آقایون باید آیات قرآن را حفظ کنند یا قرآنی همراه داشته باشند. الکلام فی النسخ، کلام در نسخ. امروز به فضل الهی چهار مطلب را به عنوان مقدمه میگیم تا فردا نتیجه گیری کنیم. الاولى، المقدمة الاولى، النسخ لغتا و اصطلاحا. نسخ در لغت چیه و در اصطلاح چیه؟ در لغت به سه معنا به کار رفته. الاول، ابطال شیء و اقامت شیء مکانه. یکی را باطل کنی، چیزی دیگر را جای او جایگزین کنی. مثال میزنن، میگن ذهب الشمس و ظل، آفتاب سایه را برد. چاش آورد؟ روشنایی آورد. یا میگن ذهبت شیبت و الشباب، پیری جوانی را برد. خب این در لغت هست، اما معنی دیگر هم دارد. آقایان انشاءالله لمعه را حفظ دارند. در کتاب میراث بابی دارند به نام التناسخ. تناسخ در آنجا به چه معناست؟ به معنای این است که اگر میت بمیرد، پنج تا هم ورثه دارد، قبل از آنی که تقسیم کنند یکی از ورثه ها بمیرد، این بحث مسانخاته. این هم یه معنا. گاهی معنی سوم دارد، اون شبیه سازی، استنساخ. میگن فلانی فلان کتاب رو من استنساخ کردم، استنساخ تو شبیه سازیه. این مطلب را بگم یا نه؟ چندی قبل این مسئله در میان علما مطرح بود، آیا میشود شبیه سازی کنیم؟ گاهی در غرب می آمدن نطفه حیوانی را می گرفتن، در یک رحم مچون، در یک رحم مجعولی میگذاشتن، تربیت میکردن، یک گوسفندی اونجا متولد میشد. یعنی کار اینها همان کار مرغ است، که مرغ همینطور که روی تخم مرغ مینشیند و میگرداند و میچرخوند بچه متولد میشود، این کار درباره حیوان هم کردن. نطفهش را گرفتن در یک رحم به استرام ارم خدمتون که مصنوعی گذاردند و هوا و غذا و دادند تا یک گوسفندی متولد شد. به میگن التناسخ، توجه کردی آقا؟ شبیه سازی. بنابراین در سه معنا به کار می رود، یک ابطال شیئن و وضع شیئن آخر مکانه. در باب میراثم به کار می رود، جایی که میت بمیرد قبل از آنی که تقسیم کنند یکی از ورثه بمیرد، اونجا هم بحث میکنن. شبیه سازی هم میگن، استنساخ میگن، و این مسئله هم مطرح. و اما شرعن، هازا لغتن، شرعن عبارت از این است که از قرم حکمی حکم دیگر را باطل کند، حکمی حکم دیگر را از قرم خدمت که پایان ببخشد. معنای همین رفع حکم، رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی، حکم شرعی را رفع میکنیم به دلیل شرعی. روزگاری بود که مردم مسلمانان به مسجد اقصا نماز میخوندن، بعدن قرآن آمد نقص کرد، من بعد به مسجد الحرام نماز بخوانید. رفع الحکم شرعی به دلیل حکم شرعی آخر، این هم معنای شرعی. این معنی اول. البحث الثانی، ما یخضع للنسخ و ما لا یخضع للنسخ. خضع یعنی قابلیت. چه احکامی قابلیت نسخ را دارد که احکام قابلیت نسخ را ندارد. این را باید مطرح کنیم. احکامی که در اسلام موافق مزاج انسان، طبیعت انسان و به اصطلاح برای انسان غزینه هست، این قابل نسخ نیست. فانکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، این یه حکمی است مطابق طبیعت، غریزه است. احکامی که مطابق غریزه است قابل نسخ نیست، زیرا نسخ پیش نمی رود. عیناً مانند شنا برخلاف مسیر آب، احکامی که مطابق غریزه انسانه این قابل نسخ نیست. میگیم مالخ یخوع خوعه، خضوع کردن، این قابل نسخ نیست. همچنین بعضی از احکام، حل الله البیع و حرم الربا، این قابل نسخ نیست. چرا؟ به جهت اینکه طبیعتا بشر به بیع علاقه‌منده، چیزی را دارد و چیزی را ندارد، اون که دارد بدهد، اون که ندارد بگیرد. این احکامی که مطابق غریزه انسانه، طبیعت انسانه، خواسته درونی انسانه، این قابل نسخ نیست. همچنین این غیر از آنها، همچنین احکام عقلیه، یه احکام عقلیه داریم که عقل یا به قبح آنها یا به حسن آنها قضاوت میکند. عقل میگد از ظلم قبیحون، پیمان شکنی قبیحه، پاسخ نیکی به بدی دادن قبیحه، این قابل نسخ نیست. العدل حسنون، العمل بالمیثاق حسن، این احکام عقلیه که در واقع مطابق فطرت انسانه قابل نسخ نیست. بله احکامی داریم که این جنبه را ندارد، ولو ریشه اش در طبیعت هست، اما کیفیتش در طبیعت نیست. آقای همدانی چه گفتم؟ ریشه اش در طبیعت هست اما کیفیتش نیست. مانند عده، عده نگه داشتن ریشه اش در طبیعته. چرا عده نگه دارد؟ به خاطر اینکه مبادا در رحم اولادی داشته باشه اگر طلاق بده. اما اگر عده وفات باشد، اونم ریشه اش در به اصطلاح فطرت انسانه. به جهت اینکه این زن و مردی که 40 سال با هم زندگی کردن، شبی که مرد مرد فردا برود عروسی کند، این برخلاف فطرته، ریشه در فطرته، اما کیفیتش نه. ممکنه کیفیت عده فرق کند. در دوران جاهلیت عده وفات 1 سال بود، اما در اسلام مبدل شد عرض کردم 4 ماه و 10 روز. همچنین عده طلاق در اسلام عرض کردم 4-3 طهره. اونها میگن قرب به معنای دمه، ما میگیم به معنای طهره. البته این احکام قابل به اصطلاح عرض کردم خدمتون که تغییره. و ها هنا سآلون، ببینم جوابش را میفرمایید یا نه. و ها هنا سآلون، غالبا گذشته ها متجدد هایی که دور از دین بودن این اعتراض را میکنن، میگن جامعه شما جامعه متغیریه، احکام شما احکام ثابتیه، چطور با احکام ثابت جامعه متغیر را اداره میکنی؟ یکی از اشکالاتی که بر خاتمیت میگیرن همینه. میگن جامعه در حال تغییره، ساختمان ها فرق کرده، زندگی ها فرق کرده، انسان روز به روز تجدد طلبه، بنابراین جامعه متغیر و متبدل چگونه با یه قوانین ثابتی که 1400 سال قبل شده اداره میکنه؟ ببینیم چه جواب ایزاده بده. بله خب احسن، شما بفرمایید.
همین اشکال در مورد قرآن هم هست، بر اساس
فطرت نازل شده. جواب را بفرمایید. جواب از آن عرض سابقم هست، احکام اسلام علا قسمین، یه احکامی داریم که مطابق فطرت اون قابل نسخ نیست، قابل تقدیر نیست. زمان موسی هم بوده، زمان عیسی هم بوده، قبلن هم بوده، حالا هم هست. و اما اون احکامی که ریشه طبیعی ندارد، اون احکام قابل تقدیره، ولو ریشهش در فطرته، اما قابل تقدیره. مثلا سابقا ما موقع نوشتن با قلم نی می نوشتیم، خدا رحمت کرد امام تا این اواخر با قلم نی می نوشت، بعدن تبدیل شد با نی، اما الان با نی می نویسیم، الان با روان نویس می نویسیم. سابقا موقع دفاع ما از دشمن به وسیله تیر و کمان بود، اما الان به وسیله مسائل دیگری است. اخترم خدمتون که بنابراین اون چه که مطابق فطرته اون عوض نمی شود، اون خاتمیت مال اوست. اما اونهای که جنبه فطری ندارد، این تابع زمانه، اصلش طبیعیه، کیفیتش تابع زمانه، در هر زمانی باید به شکل اون زمان زندگی کند، ولذا این اشکار در خاتمیت ما هر کرده متمام. العمل المطلب السادس، المطلب المقدمة الاولى، تفسیر النسخ لغتا و اصطلاحا. الثانی الاحکام التي لا يخضع للنسخ و الاحکام التي يخضع للنسخ. عرض کردن فطریات و اونه که مطابق عقل عملیه قابل نسخ نیست، بقیه کیفیتش قابل نسخه. این دو. المطلب السادس، اون کدومه؟ عرض کردم خدمتون که فی امکان نسخ و وقوعه، آیا نسخ ممکن هست یا نسخ ممکن نیست. فی قولان، یهود لجوج علیهم اللعنه معتقد نسخ ممکن نیست محاله، ولذا آیین خود را آیین خاتم میدونن خودشون را و افضل الخلیقه میدونن، میگن قابل نسخ نیست. اما دیگران مسلمین نقائل به نسخن. ادله یهود رو اول بخوانیم ببینیم که چرا میگن محاله، بعدم بیایم سراغ امکان. اینها دو دلیل دارن، دو دلیل. دلیل اول این است که این حکمی را که خدا فرستاده یا حکم دائمیه، گفته هازل حکم دائمی جون، یا موقته یا محمله، از این ستا که خالی نیست، یا دائمه یا موقت یا محمد. این دلیلی که میخواد بیاد نسخ کند، اولی را نسخ کند، یلزم الکذب، خدا دروغ گفته. اول گفته دائم، بعد آمد پس گرفت. اگر حکمی که مقید به دوامه پس بگیرد میشود کذب. اما دومی اون که نسخ ندارد چون موقت بوده، سومی هم که محمله. بنابراین الاحکام لا یخلو ان صور سلاس، اولی را نسخ کند یلزم الکذب، دومی قابل کذب نی، قابل نسخ نیست چون خودش موقته، سومی هم که محمله. جواب میگیم که حفظت شیئن و قابت انک اشیاء، ها هنا قسم رابعون، ستا منحصر نیست، یه قسم رابعی داریم، اون قابل نسخه، اون خودمه. حکمی که به ظاهر در ظاهر اعتقاد مکلف دائمه، مکلف خیال میکند که این حکم دائمه. مثلا فرموده بر اینکه بر بیت اقصا نماز بخوانید، نگفته دائما، مطلق گفته. در ذهن متکلم، در ذهن مخاطب این است که این دائمه، بعدن اسلام نیاید این را نفس می کند. از گفت فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، ما هو دائمان فی ذهن المخاطب و لیس دائمان لا فی لسان الشارع و لا فی لسان المتکلم. فها هنا قسم رابع، ما هو دائمان فی ذهن المخاطب، طرف خیال میکند که این دائمه و هانه که در واقع دائم نیست. در اینجا اگر گناهی باشد، دنبالش بگو. اگر گناهی باشد متوجه مکلفه، مکلف خیار کرده است که دائمه و حال اینکه گوینده دائم را تصور نکرده. پس هاهنا قسمن رابعن ماه و به ظاهرهی دائم و لیس فی الواقع دائم، المکلف یتصور انه دائم و لیس به دائم و لذا نسخ بیاد. و من هنا جاءن معنای یه جمله معروفه در میان علما، النسخ دفع لا رفع. چه گفتم؟ النسخ دفع لا رفع. دفع یعنی چه؟ یعنی اختزا تمام شد، رفع نیست که با وجود اختزا. و لذا النسخ فی الواقع دفع لا رفع، به ظاهر رفعه، مخاطب خیال میکند که رفع کرده و حال که در واقع رفع نیست، در واقع دفعه. نفت چراغ تمام میشه، نه اینکه نفت دارد و خاموش میکنه. بناءً علی هذا هاهنا قسم رابع، لا موقع لا محدد فی الظاهر بالدوام ولا موقت ولا محمل. چهارم نه، محمل نیست، در ذهن مخاطب دائمه و حال اینکه در واقع دائم نیست، او خیال میکند دائمه، در واقع دائم نیست و حکم دائر مدار مصلحت، مصلحت این حکم تمام میشود، شرع مقدس میاد اون را رفع میکند. و من هنا قیل النسخ، بخون داد، النسخ دفعون لا رفعون. دفعون روغن چراغ تمام شده، نفت تمام شده، اختزا از بین رفته، نه اینکه مختزی دارد و مختزی را از بین برده. این دلیل اول. دلیل دوم را آیت الله خویی در البیان نقل کرده ولی مصدرش را نگفته. این اولی در کتابهای ما هست، دومی را ایشون از کجا آورده نمیدونم. دومان دلیل اونها این است که متکلمی که این قانون را وضع کرده، قانون را وضع کرده، خداوند منان که این قانون را وضع کرده، لابد دارای یک مصلحتی است، بدون مصلحت نیست. احکام الله تعالی تابعه للمصالح، این مصالح. میگم بله. بعد میگه آقا این دلیل دوم که میاد با وجود مصلحت، با وجود مصلحت نسخ می کند یا نبودن مصلحت نسخ می کند؟ اگر بگید با وجود مصلحت نسخ کند، این آدم حکیم نیست، این آدم حکیم نیست، جایی که مصلحت دارد برای چه نسخ می کنی؟ اگر مصلحت دارد با وجود مصلحت نسخ می کنه، این حکیم نیست، این که دارای مصلحته. و اگر میگید نه خیال میکرد، خدا خیال میکرد که مصلحت دارد، بعدن معلوم شد که مصلحتش تمام شده، نسخ میکند، این لازمش الجهل علی الله سبحانه، خداوند منان جاهل باشه. بناءً علی هذا الحکم المنسوخ لا یفترق عن صورتین، اما المصلحت موجوده او مفقوده. با وجود مصلحت این حکیمانه نیست، بدون مصلحت معلوم شود بدا برا خدا حاصل شده. خیال میکرده بر این که مصلحت دارد، فهمید که نه مصلحت ندارد و نسخ کرد. ما میگیم نه، هاهنا قسمان سالسون، این مصلحت موقت داشت، مصلحت موقت، مصلحت موقت، نه اینکه از اول، از اول خدا میداند این مصلحت موقت دارد. اما چرا اعلان موقت نکرده؟ چرا اعلام موقت نکرده؟ لمصلحتین، مصلحت ایجاب میکند که میگد به مسجد اقصا نماز بخوانید، نگد این موقته، این مصلحت موقتی داشت، قایت ما فی الباب به طرف اعلام نکرده. هنگامی که مصلحتش تمام شد، آمد این را نسخ میکند، میفرماید که فوجه وجوهکم قبل المسجد الحرام. بناءً علی هذا سومی شد، نه مصلحتش الان موجوده تا بگید حکیمانه نیست، بگید اگر مصلحت نیست خیال میکرد مصلحت دارد این بداست، بگیم نه فعلا مصلحت ندارد، خیال نمیگد از اول که علل حکم موقتا، اما طرف خیال میکند موقت نیست که علل حکم موقتا و الحکم یدور مدار المصلحه، مصلحت که تمام شد حکم را بر میدارد و از اول میدانست که این مصلحت موقته و در موقعی که مصلحتش تمام شد آن را نسخ خواهد کرد. تا اینجا ادله قائلین به امتناع را خوندیم. اتفاقا عرض کردم خدمتتون که مصلحت یعنی در واقع نماز خوندن به مسجد اقصا موقعی بود که مسلمانان ضعیف بودن، توجه کردی آقا، اما وقت که قوی شدن دیگه میتونن به مسجد اقصا مسجد دیگر هم نماز بخوانن. تا یه مدتی از قرم مصلحت موقت بود که این حکم باشد و از اول هم میدونست موقت، طرف خیال میکند که دائمه. خب الهنا تمام. من در تورات یه جمله پیدا کردم که اتفاقا خود تورات قائل به نسخه. بدی من بخونم. هنگامی که جناب نوح عرض کردم خدمتتون که هنگامی که جناب نوح از کشتی پیاده شد، خدا به او چنین خطاب کرد: اینی جعلت کل دابت مأکلن لک و لذریتک، تمام گوشتها را بر تو و فرزندان تو حلال کردم. این در توراته. و حال این که بعدن خیلی از لحوم برای بنی اسرائیل حرام شده، اینجا میگه جعلت کل دابت مأکلن لک و لذریتک و اطلقت لذالک لکم نبات العرش الى آخر. با اینکه اول میگد همه گوشتها حلاله و حال اینکه قسمتی از گوشتها برای بنی اسرائیل حرام شده. تا اینجا عرض کردم خدمتون که ادله قائلین به امتناع خونده. و اما ادله قائلین به امکان، اولا میگن ادل دلیل علا امکان شیء وقوعه، این یک. ثانیاً چه مانعی دارد؟ گاهی از اوقات یک رئیسی، یک عرض کنم حاکمی، مصلحت می داند که یه حکم موقتی را جعل کند، اما به مردم نگد، مصلحت در نگفتنه. بعد از آنی که اون مصلحت تمام شد، حکم دیگر را جایگزین اون کند. تمر کلامو فی الامر الثالث، ستاره بشمار: الاول النسخ لغتا شرعا، الثانی ما یخزه للنسخ ما لا یخزه، ثالثا فی ابطال ادله القائلین به امتناع النسخ، الرابع النسخ في الاحكام الشرعيه والنسخ في القضايا الشخصيه. این تازگی دارد تو کتاب های اصول ما نیست. النسخ في الاحكام الشرعيه والنسخ في القضايا الشخصيه. در احکام شرعیه باید اون حکم اول مدتی ازش بگذرد، قابلیت عمل را داشته باشد تا نسخ بشود. چه گفتم؟ حکم شرعی باید مدتی بگذرد که قابلیت اجرا را داشته باشد. ولذا این عبارت آقایان که میگن وقت العمل، باید بگیم مزج وقت العمل. یه مزج هم بگذاریم، یه مدتی بگذرد، خواه عمل بکنن خواه عمل نکنن. و الا اگر حکم را جعل کند همان آنم نسخش کند. این قبیحه، این قبیح، لغویت لازم میاد. حکم را بگد هنوز میخواد اجرا بشود نسخش کند، این قابل عمل نیست. ولذا عبارتی که در کتاب های اصولی هست وقت العمل، با دیگم مزج قسم من وقت العمل، باید یک ماهی دو ماهی بگذرد، خواه مردم عمل بکنن خواه مردم عمل نکنن نسخش کنه. اما در قضایای شخصیه نه، در قضایای شخصیه اوامر امتحانیه داریم. در اوامر امتحانیه هنگامی که طرف میخواد عمل کند نسخش میکنه، مثل قضیه جناب ابراهیم. قال انی ارا فی المنامی انی اذبحک، در خواب دیدم اسماعیل تو را من ذبح بکنم. قال افعل یا عبدا انی من الصابرین. تا آمد چاقو را گرفت و از کرم میخواست بزند به گلوگش، خطاب آمد قصد دفتر رویا. در قضایای شخصی مانعی ندارد، چون قضایای شخصی جنبه امتحانی دارد، امتحان میکند ببیند این آدم مادمادگی دارد یا نه. من یه مثالی بزنم، در یه مملکتی شایع شده بر این که فلان وزیر با اون مقام بالا، ارز کرم خدمتون که سر سلحی درستی ندارد، یعنی در واقع احترام ندارد. این ملک یا این حاکم در میان مردم میگد بر این که فلان برخیز و بیا اینجا، همین که برخواست و آمد اینجا با یک کلمه میگد خلاص میکنه، همونجا امر میکند، همونجا هم نص میکند. چرا؟ چون اوامر اوامر امتحانی بود. بناءً علی هذا باید فرق بگذاریم بین احکام شرعیه. احکام شرعیه باید وقت عمل برسد، باید بگیم وقت عمل مقداری از آن بگذرد. در معالم، در قوانین، در جاهای دیگر همینه، میگن وقت عمل برسد. نه، وقت عمل برسد و مقداری هم از عمل بگذرد تا اینکه لغویت لازم نیاد. اما در قضایای شخصی نه، در قضایای شخصی ممکنه عرض کنم بگد همونجا هم امر کند، اوامر امتحانی. علاوه در باره اسماعیل یه نظر دیگری هم هست، اون این است که ابراهیم اصلا مأمور به ذبح نبوده، مأمور به مقدمات بوده. اگر این باشد نسخم نیست. اگر بگیم نسخه، در صورتی که بگیم این مأمور به ذبح بوده و نومم همونه میگه اینی اریت فی المنامی انی اذبحک قال یا افتر یا عبدالله. اما اگر بگیم نه، از اول مأمور بود که چاقو را بیارد و به این سنگ بزند و تیز کند، همین و رضا هنگامی که این کار را انجام داد خطاب آمد قصد دقتر رویا. پس باید فرق بگذاریم بین احکام شرعیه و بین قضایای شخصیه. بل اگر در اسلام قائل بشیم که در اسلام هم اوامر امتحانی داریم، اگر کسی گفت در قانون ما هم اوامر امتحانی داریم، بله میشه بعد قضایای شخصیه. اگر در اسلام هم قوانین امتحانی داشته باشیم، باز قضایای شخصیه است، قضایای شرعیه نوعیه نیست. کم بر کلام و فی الامور الاربعه که جنده مقدماتی داشت، الاول تفسیر الناس لغتا و شرعا، الثانی ما یخزه و ما لا یخزه، الثالث ادلت القائلین بالامکان و ادلت القائلین بالامتناع، الرابع الفرق بین الاحکام الشرعیه و القضای الشخصیه. در احکام شرعیه باید مدتی بگذرد تا لغویت لازم نیاد، ولی در قضایای شخصیه لازم نیست. بقیه بحث ما انشاءالله فردا.